کم شدیم، یعنی شما نید. ولی ما یه فلکسیبیلیتی ایجاد کردیم، گفتیم خیلی خوب سیستم مثلا هندلینگ ماشین
بله.
که باید مثلا پایداری الکترونیکی داشته باشه، فعلا به ما این قطع الکترونیکی رو نمیدن.
بله.
همون که رفتیم در شورای استاندارد برخی از استانداردها رو تعدیل کردیم، ولی این نمیتواند در ارتباط برخی از پارامترها بسینید که شما میدونید که یک موضوعی برای جامعتون سمه، میگید حالا نمیشه چون ما مشکل داریم نمیتونیم سم رو کنترل کنیم، سم رو بذاریم مردم
خب بکنن. عرض از کشور خارج کنیم.
ارتباط با سوخت من بدون تردید به شما بگم با توجه به کثرت اتومبیلی که در تهران هست و حجم و فضا و ظرفیتی که این شهر داره، ما بایستی مدیریت جدی بکنیم، یک در ارتباط با کاهش مصرف سوخت اتومبیل ها، تردد کمتر اتومبیل ها در سطح شهر.
من خودم سنگین رو مثال زدم آقای بیاتا، من خودم سنگین رو مثال زدم.
همینه، این مثالی بزنم برای شما. شما تصور کنید 3.5 یا 4 میلیون خودرو دهنه‌شون رو فرض کنید، من نمیگم 10 سانتی متر، 5 سانتی متر دهنه اگزوز، ببینید چه حجمی میشه و چقدر دود تو این فضا میاد.
بله.
با کدام سیستم شما میخواید این رو تخلیه بکنید؟
بسیار.
بنابراین شما نمیتونید فقط با این که بیاد بگید که آقا ما اگر خودرو سنگین کار بکنید، ما در اصل با خودرو سنگین خیلی فلکسیبیلیتی و انعطاف به اصطلاح برای خودمون ایجاد کردیم، ولی واقعا برخی از پارامترها غیر ممکنه. اون زمانی که ما یه استاندارد رو گذاشتیم خب فضای کشوری نبود.
درست.
وقتی دوباره تحریم‌ها تشدید شد، ناگزیر شدیم یک سری تعدیل‌ها در ارتباط با خود استانداردها اعمال کنیم. الان هم مصوبه هیئت وزیران، یادتون باشه ما یک دستگاه اجرایی که
آقای بیاد، من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم چون ما فرصتمون خیلی طولانی نیست. خواهش می‌کنم کوتاه من خیلی سوال دارم، من یعنی مردم خیلی سوال دارن که بپرسیم از جناب علی. همراه ما باشید آقای شکر خدایی. خیلی کوتاه پاسخ بدید اگه ممکنه، آقای شکر خدایی. گفتید که فقدان نظارت یا نبود قانونهای نو تو این زمینه باعث میشه که ما نتونیم نظارت بکنیم بر اون چی که بهش میگیم استاندارد، یعنی کف کیفیت. ایشون از آلودگی گفتن. الان خودروهای داخل، خودرو اتومبیلای سبک، آیا واقعا اون کیفیت لازم رو دارن که هوا رو آلوده نکنن که ما داریم رو کامیون انقدر سخت میگیریم؟
مطمئنن ما در بحث تولید خودروی سواری تکنولوژی که داریم استفاده میکنیم مال 20 تا 30 سال پیشه.
خب پس اگه کامیون یورو 4 رو وارد کنیم، از میخوام داخل تولید کنیم و تو جاده ها بره، صدمه ای میزنه به محیط زیست که آیه بیاد معتقدن نه نباید اینجوری باشه.
این که یه استانداردهای ما در تولید یک نواخت نیست، من با شما موافقم. خب. بعضی جاها سختگیرانه است، بعضی جاها سختگیرانه.
خب وقتی شرایط ما اینجوری چرا اینقدر سختگیری میکنیم؟
ما همین حالا خود در واقع نظام تولید ما باید از یک استاندارد یک پارچه پیروی بکنیم. ما نمیتوانیم خودروی مثلا فرض کنید پالایشگاه های خودمون رو مثلا با یورو 4 تنظیم کنیم ولی خودروهامون رو مثلا با یورو 5 تنظیم کنیم. من اونجوری که اطلاع دارم یک زنجیره ارزش طولانی داریم که از پالایشگاه در واقع موضوع قطعات هست تا موضوع تولید. شیفت در واقع برنامه‌های توسعه، شیفت در واقع هر 3-4 سال ما با همگام با همه دنیا در تولید در واقع سوخت خودرو و سواری و در واقع باری و در واقع کامیون به صورت یک نواخت است. من فکر میکنم که ما یه جور دیگه باید به موضوع نگاه کنیم.
چجوری نگاه کنیم؟
نخواهید ما همیالات قانون تصویب کنیم در مجلس.
خب.
موضوع مقررات فنی.
خب.
قرار بوده همه دستگاه اجرایی نسبت به تدوین مقررات فنی حوزه خودشون اقدام کنه. شما استعداد دارید، ما فقط در حوزه مسکن مقررات فنی داریم. ما هنوز مقررات فنی حوزه خودرو نداریم.
درست.
که قرار بوده به دست سمت آماده بکنیم. ما مقررات فنی مثلا حوزه مثلا فرض کنید که حوزه نفت و گاز رو نداریم مثلا همیالا. من که میگم نقض قانون تصدیق شده، ابلاغ کرده به همه دستگاه اجرایی ظرف 3 سال مقررات فنی حوزه خودشون رو تدوین کنن، بیان در شورای استاندارد مصوبه کنن. خب یکی از خواسته های جدی انجمن مدیریت کیفیت در طول 3 سال گذشته این بوده که آیا ما در حوزه که مهمی مثل خودرو، چرا ما دست به تدوین مقررات فنی خودرو نمیزنیم که یک بار برای همیشه موضوع مقررات فنی خودرو رو به فهم و نظر و تصویب شورای استاندارد که به نمایندگی از هیئت وزیران تصویب میکنه برسونیم؟
بله.
این دعوای همیشگی بین این دعوا تولیدکنندگان حل بشه.
بسیار.
این کمکاری وزارت خونه هاست که مقررات فنی حوزه خودشون رو حتی یک دونه هم در واقع به تایید شورای استاندارد
نرسیدن. متشکرم
از شما. اصلا 97 گذشت.
ممنونم آقای شکر خدایی، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
متشکرم.
شب بخیر، خداحافظ. آقای بیات خیلی کوتاه همین نکته آقای شکر خدایی توضیح میفرمایید.
بله ببینید نکته بسیار جالبی هست. اون چیزی که در تمام دنیا داره اتفاق میفته همین، یعنی خودروساز مکلفه که مقررات فنی رو در حوزه تولید خودش تهیه و تدوین کنه و بر اساس اون عمل کنه. جالبه شما مثلا فرض کنید بنز آلمان استانداردهایی که میاد مینویسه از استاندارد سازمان ملی استاندارد خودش قوی تر.
خب
یا اینکه مثلا افنور فرانسه استاندارداش از استانداردهایی که در واقع تو کشور در با خودروهاش داره تولید میشه به مراتب ضعیف‌تر.
خب همینجا یه توقفی بفرمایید آقای بیات. ببینید
نه
میخوام بگم اون دنبال بازارشه آقای بیات، اون بنز دنبال بازاره، اما اینجا مردم صف میبندن که پراید و فلان قیمت بخرن.
آقای خلاص شما به
من راسخم آقای
راسخ، شما به نکته بسیار زیبایی اشاره کرد. بذار من توضیح بدم رو همین یه خط فقط. شما تو ذهنتون باشه ببینید کیفیت در فضای رقابتی آزاد و عادلانه شد. شما مکلف، ما اصلا فضای رقابتی در تولید خودرو نداریم.
خب
شما به عنوان مصرف کننده مکلفی فقط یک نوع خودرو، اون هم تولید داخل، اجازه برای واردات هم ندارید.
خب
عرضم که به شما اختصاص داده نمیشه.
درسته.
شما نگاه کنید بعد میخواد با کنترل این رو چکار کنید.
خب الان تازه رسیدید به حرف من آقای بیات. خب الان نگاه کنید،
من
سوال مردم رو بپرسم. سوال مردم ببینید،
من میگم که ببینید کارکرد سازمان های نظارتی در جایگاه خودشون میتواند اثر بخش باشد. وقتی من اون مثالی که برای شما زدم گفتم وقتی یک بخشی کار خودش رو به درستی انجام نمیده، موضوع همینه. یعنی وقتی ما رقابت آزاد و عادلانه نداریم، با فشار و با کنترل و با بگیره ببند تا حدودی شما اینو میتونید مدیریت کنید، نمیتوانید کل مشکل رو فقط با کنترل. شما اگر 100% کنترل تام انجام بدید نهایتاً میرسید اینکه یک اشکالی رو پیدا کنید، ولی یادتون باشه اشکال در سیستم و فرایند وجود دارد.
خوب.
ما باید کاری بکنیم که اساساً کار مشکل دار یا قطعی مشکل دار یا ماشین مشکل دار تولید نشود.
خوب.
اینم راهش همینه که شما یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه ایجاد بشه که فرد قدرت انتخاب آگاهانه داشته باشه که الان نداره. دو، از لحاظ اقتصادی مردم در یک سطحی قرار بگیرن که امکان انتخابی وقتی داشتن بتونن اون انتخاب خودشون رو به اصطلاح عملیاتی کنن و اون رو بتونن محققش بکنن. شما الان این فاکتورها رو در اختیار ندارید، بعد میگید که آقا خیلی خوب، مگه ما گفتیم ما منعطف نیستیم راجع به کامیون؟
خوب.
من که به شما عرض کردم ما خیلی از پارامترها، ولی یه جا میرسیم میبینیم دیگه اصلا مردم دارن. شما همین کامیونا رو که عرض کردی از ساعت 10 شب تو تهران دارن جولان میدن. از 10 شب که دیگه آزاد میشه، شما میزان آلایندگی به اصطلاح تهران به مراتب تشدید میشه.
12 شب البته آیه.
12 حالا یه
نه 12 شب.
توی زمستون فکر کنم میشه 12، ولی تو تابستون 10 شب.
درست.
یعنی میخوام به شما بگم تو ساعت‌های مختلف، یعنی پس بنابراین نگیم بی تاثیره. این که نمیتونه جایی بره. به هر حال توی محیط دیگه، توی محیط از اینجا منتقل بشه به شهر دیگه یا به لحاظ شرایط جوی در خود تهران مثلا فرض کن میزبان باشه برای یک یا دو روز. من خواهشی که از شما دارم ببینید اینا همه رو به نظر من باید با هم دید. بعد اومد گفت خیلی خوب تو این چالش های رقابت پذیری که ما داریم سهم هر کدام از اینها چقدره و برای هر کدام از اینها با چه نسخه‌ای بپیچونید. شما نمیتونید بیاید بگید که آقا من نمیتوانم مشکل تحریم رو، مشکل عدم ورود قطعات رو که مورد نیاز یک کارخانه یک صنعت هست رو با کنترل درستش کنم.
بله. آقای بیات، ما هر سال به روز استاندارد که میرسیم برنامه میذاریم براش.
بله.
مناسبت های دیگه هم وجود داره که موضوع برنامه مناسبتی میشه و میریم. خب طبیعی است دیگه، بالاخره رادیو اقتصاد هست و موضوع اقتصاد و استاندارد هم بسیار اهمیت داره. ما امسال واقعا چه حرف تازه‌ای برای مردم تو حوزه استاندارد داریم میزنیم؟ ببینید الان من موضوع کامیون رو مطرح کردم.
من به شما بگم که سازمان ملی استاندارد خوشبختانه انجام داده. ما توی مسیر تجاری سازی این فضای تنگناها موجب شد که متفکرین جامعه، متخصصین جامعه، اندیشمندان جامعه، دانشمندا به فکر افتادن توی کشور که بیان برای برخی از کارها یک کارهای نوعی رو انجام بدن. همه سوال میکردن آقا ما از کجا بفهمیم ویژگی که شما میگید درست یا غلط؟
خب
ما اومدیم یک شیوه نامه‌ای رو خودمون برای اولین بار در دنیا نشستیم نوشتیم که خاص خودمون هم هست، در ارتباط با کالاهای دانش بنیان. یک تفاهم‌نامه مشترکی رو با معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهوری امضا کردیم و یک کار مشترک که اگر کالا اونا تشخیص دادن که این کالا دانش بنیان هست، اگر براش در دنیا یا در ایران استاندارد وجود داشته باشه، ما بر اساس استاندارد یا در واقع استاندارد ملی یا بین المللی یا منطقه‌ای میایم ارزیابیمون انجام میدیم، یک تاییدیه بهش میدیم تحت عنوان نالج بیس سرتیفیکیت آف کانفورمیتی که اصلا میشه KBCOC. اگر نداشت، فرد میگه آقا این کالای من، کالای دانش بنیان من یا خدمت دانش بنیانی که من ایجاد کردم توی فرایند، این قابلیت ها و این شایستگی رو داره. خب
بله،
ما میایم بر اساس اون ویژگی هایی که اصطلاحا ما میگیم دکلریشن آف کانفورمیتی یا سلف دکلریشن، خود اظهاری، فرد اظهار میکنه که کالای من این ویژگی رو داره، ما میریم بر اساس این ویژگی 4 تا 5 تا پارامتری که خودش ذکر میکنه، این ویژگی ها رو براش به اصطلاح روش های تست میسیم، تست متد مینویسیم، بر اساس تست متد این ویژگی ها رو ارزیابی میکنیم و گواهی بهش میدیم. شما به عنوان سرمایه گذار وقتی که میبینید که سازمان ملی استاندارد این کالا رو با ویژگی خاص خودش مورد ارزیابی قرار داده، بعد توی فرایند تولید انبوه رغبت پیدا میکنید که بیاید برای سرمایه گذاری کنید. یکی از کارهای جدید این بوده که در ارتباط با کالای دانش بنیان شکل گرفته. امسال اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم این رو ما محدودش نکنیم به دانش بنیان، میبریم تو پارک‌های علم و فناوری مثلا شهرک‌ها. هر جا پارک‌های علم و فناوری داریم، کالای جدید داریم، حتی اگه مشمول استاندارد اجباری هم نباشه، به خاطری که تولید کننده مکلفه بر اساس همون ماده 3 که در واقع جناب آقای دکتر شکر خدایی هم بهش اشاره کردن، مکلفه که در واقع ویژگی‌های کالا و محصول خودش رو که تولید کرده درج بکنه بر روی کالاش و وزارت صنعت مکلف شده که این کار رو انجام بده. ما میریم اون ارزیابی‌ها رو انجام میدیم و گواهی‌های لازم رو میدیم. یه کار جدید دیگه در ارتباط با مشاغل خانگی، شما یک کشوری هستی با پیشینه تاریخی بسیار زیاد که این اندیشه‌های تاریخی ما و پیشینه ما باعث شده که ما یک سری محصولات خانگی داشته باشیم، ولی هیچ کس روی محصولات خانگی نه نظر داده نه کار کیفی انجام داده. دقت فرمودید، حتی خود شما وقتی وارد بازار میشید اطمینان ندارید از صحت، اصالت، درستی و عملکرد و ایمنی اون کالا. ما در ارتباط با این هم باز یک تفاهم‌نامه رو انجام دادیم. الان برای کالاهایی که توسط مشاغل خانگی هم تولید میشه، برای اولین اظهاری که فرد انجام میده، چون در اظهاری بعد هم مکلف همیشه باید خودش رعایت بکنه و مسئولیت رو بپذیره، به خاطر که ویژگی ها درک بشه، ما یک نوع گواهی تحت عنوان TA یا تایپ اپرووال میدیم که اصطلاحا میگیم تایید نو. یعنی یک نوع از اون کالا رو میایم تست میکنیم، بر اساس اون نمونه‌ای که ما تست کردیم یک گواهی یا سرتیفیکیت صادر میکنیم که این میتواند اعتماد و اطمینان به اصطلاح نسبی رو به خریدار بده و این خیلی میتونه کمک بکنه.
خیلی متشکرم آقای بهید.
صنایع دستی و تولیدات داخلی.
ممنونم آقای بهید. استانداردهای 85 گانه خودرو که 2 سال پیش اعلام شد الان پیاده سازی داری میشه؟ چون من با خانم پیروزبختم صحبت کردم 2 سال پیش در این باره، گفتن اگر تولید نشه جلوی تولید خودرو رو، یعنی اگر رایان نشه. خلاصه بگید آقای بهید، چون فرصت ما خیلی کوتاه.
در واردات مو به مو اجرا شد. الان دیگه متاسفانه چون واردات هم ما نداریم، خب دیگه طبیعیه که عملاً اتفاق نمیفته. اما در ارتباط با تولید داخل تعدیل شد. یعنی اون 85 تا یادم هست توی سال 98 این تعدیل شد. 5-6 تا از این استانداردها که طبق هم فرماش خود شما که میگید آقا شرط تحریم بود فلان بود اینا، اینا رو تعدیل کردن و مقرر شد بر اساس اون زمان بندی خودروی پراید، خودروی پژو و سایر خودروهایی که دیگه بر اساس ارزیابی های سازمان ملی استاندارد اون نمیتونستن اون استاندارد رو پاس کنن بر اساس نتایج آزمون، اینا از گردونه خارج میشن که اینا دارن به اصطلاح بر اساس همون زمان بندی اتفاق میفته.
درسته. پس در واقع یه جورایی میشه گفت که هم شما کوتاه اومدید هم زورتون به خودروساز نرسید.
نه، نمیخوام بگیم کوتاه اومدیم. ببینید ما تو یک شرایط ویژه قرار گرفتیم. بله. شرایط کشور رفت تو شرایط تحریم، برخی از این قطعات اساسا نمیتونست وارد بشه. خب. همون نکته ای رو که خودتون فرمودید. اینا هم خیلی به اصطلاح مثلا فرض کنید گیشف ایندیکیتور یکی از این پارامترها بود. گیشف ایندیکیتور یعنی وقتی شما توی دنده مثلا 3 هستید یا 2 هستید، اون دیسپلی یا صفحه نمایشگر به شما این نشون میده. دیدیم خب یه خیلی روی عمل کرد میتونه تاثیر نداشته باشه. و از طرفی وقتی فرد ما مثلا یا فرض کنید تولید کننده ما نمیتونه این رو تامین بکنه، ما اومدیم یک سری در واقع تسهیلات رو ایجاد کردیم ولی از فاکتورهای ایمنی تحت هیچ شرایط کوتاه نیومد.
خیلی متشکرم آقای باید. من حقیقتش به سازمان استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری تو این شرایط خیلی سختمه واقعا بگم سازمان ملی بهره‌وری، چون مثلا تورم بالا کجاش بهره‌وری میاره؟ کارگری که بعد دو جا سه جا کار کنه بهره‌وری نداره. نه من مثال دارم میزنم، میگم سازمان من و سازمان استاندارد میگن طرف مثلا
شرایط خیلی شرایط
غذا نداشت بخوره، پیاز میخورد که اشتهاش باز شه، توی همچین شرایطی مثلا مردم دوباره اینکه خودرو رو بگیرن.
شرایط اقتصادی کشور دیگه ببینید، الان همه ما خودمون هم برای اینکه برخی از قطعات آزمایشگاهمون رو تامین بکنیم باور کن دچار مشقت فراوان.
بله آقای باید، خیلی از شما متشکرم، براتون روزی موفقیت میکنم. انشالله که هم نظارت هاتون رو بتونید به هم با همین قدرت جلو ببرید.
ما باید یه کاری بکنیم که انشالله کشور از این منجلا و از این مشکلاتی که قرار گرفته بتونه که انشالله یک فضایی باشه که مردم ما کمتر تحت فشار قرار بگیرن. ما هم بتونیم باور کنید ما نظارتامونو بیشتر کردیم که کمتر نکردیم.
خیلی انشالله. خیلی متشکرم آقای باید، براتون از این موفقیت بکنم.
قربان شما، خدا
شبتون بخیر. ممنونم که به موضوعات مختلفی که مهمانان محترم برنامه در برنامه ازش صحبت کردم واکنششون دادید. متاسفم که فرصت نشد قرائت کنم پیام‌هاتون رو، اما همه رو مطالعه کردیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آنچه باید در خانه مورد توجه قرار بگیرد.
بلافاصله بعد از ورود به خانه، دست‌ها و صورت خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت نیم دقیقه با دقت بشویید یا کاملاً ضد عفونی کنید. لباس‌هایتان را جایی نزدیک در ورودی درآورده و با لباس افرادی که در داخل خانه قرنطینه بودند یک جا نگذارید. حداقل آنها را بشویید یا ضد عفونی کنید. کفش ها را داخل خانه نیاورید یا همانجا دم در با فاصله از کفش های دیگران بگذارید. اگر در طول روز با جوراب جایی راه رفته اید، همانجا دم در جوراب هایتان را درآورید و پاها و جوراب هایتان را با آب و صابون مایع بشویید.
با تغییر سبک زندگی به کوشش کرونا را شکست دهیم بپیوندیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند شخصی روزها نماز می‌خواند و شبها دزدی می‌کند. پیامبر به آنان فرمود نماز او باعث ترک دزدی‌اش می‌شود. پس از مدتی او را دیدند که در حال عبادت در گوشه نشسته. علت را پرسیدند، گفت توبه کردم و هر آنچه را که دزدی کرده بودم به صاحبانشان بازگرداندم. مخاطبان برنامه قرار سلام، ممنون که سر قول و قرار خودتون هستید و همراه برنامه قرار. امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم، کارشناس محترم برنامه باشیم که بهشون خوش آمد میگم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خدمتون هستیم.
زنده باشید. از ابتدایی که بحثمون رو با جای منتظر مقدم آغاز کردیم، گفتیم که در طول برنامه‌ها و جلسات در مورد مفهوم، پیدایش و گسترش تشیع صحبت می‌کنیم. تا جلسه گذشته در مورد مفهوم و پیدایش صحبت کردیم، از امروز می‌خوایم انشاءالله در مورد گسترش تشیع صحبت کنیم و بحث رو با این سوال آغاز کنیم که استاد، روند گسترش تشیع چگونه بوده و نقاط عطف تاریخی اون چه مواردی هست؟
گسترش تشیع در واقع پایاپای هست با گسترش اسلام.
بله.
یعنی همونطور که عرض شد تشیع همزاد اسلام هست و به تعبیری مولود، گفتن تشیع مولود طبیعی اسلام هست و یا تعبیر کردن همزاد اسلام. گسترش اینها هم پایاپای هست. گسترش اسلام یک روند تدریجی داره، گسترش تشیع هم یک روند تدریجی داره.
بله.
گسترش اسلام عمدتاً در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی و مجاهدت‌هایی که مروجان اسلام داشتن. گسترش تشیع هم در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و مجاهدت‌هایی که مروجان و مبلغان تشیع داشتن. اما نقاط عطف تاریخی هست در گسترش تشیع که ما یک مقطع داریم، مقطع حضور ائمه علیهم السلام، یک مقطع هم مقطع در واقع غیبت هست. در مقطع حضور اهل بیت علیهم السلام میشه دو یا سه مقطع رو به عنوان نقطه عطف تاریخی مهم در گسترش تشیع ذکر کرد. اولین نقطه عطف خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست.
بله.
خلافت امیرالمومنین و حکومت حضرت که درش عدالت بسیار در واقع پررنگ هست، چشمگیر هست و این عدالت بسیار جذاب بود برای محرومان، کسانی که از ظلم و مفاسد به سطوح آمده بودند. خب این خودش باعث جذب به امیرالمومنین میشد، به تبعش باعث در واقع اعتقاد به ولایت و امامت مولا میشد.
بله.
و این خودش یک نقطه عطف بسیار مهم هست. و این را هم عرض بکنم، ببینید در تمام در واقع مناطقی که تشیع توانسته بست پیدا بکنه، ابتدا یک محبت به اهل بیت زمین ساز بوده و این مقطع در با خلافت امیرالمومنین بسیار مؤثر بود در اینکه آحاد مؤمنین دلهاشون به امیرالمومنین جذب بشه و این خودش یه زمینه ساز بود برای در واقع گسترش تشیع. بعد از اون شهادت امام حسین علیه السلام، خب شهادت امام حسین علیه السلام درش یک جانفشانی و از خودگذشتگی، بلکه بهتر است بگوییم که نگیم از خود گذشتگی، بگیم از همه چیز خود گذشتن در حادثه عاشورا در واقع تجلی میکنه. در چه مسیری؟ در مسیر آرمانها و اهداف بزرگ انسانی و الهی. خب این هم بسیار در گروش به تشیع مؤثر. البته اگر بخوایم درباره تأثیر شهادت امام حسین بر روند گسترش تشیع صحبت بکنیم، شاید خودش یک جلسه چند جلسه بحث بخواد. اینجا فقط در حد اشاره و در حد تبیین نقاط عطف.
بله.
یکی از مستشرقان به نام استانلی لینپول، این میگه که در ایرانیان روحیه از خودگذشتگی بسیار قوی بوده و همین باعث شد که اینها به امام حسین علیه السلام علاقمند و شیفته اون حضرت بشن،
اهل ایثار و فداکاری بودند.
ببینید خود این روحیه از خودگذشتگی که در ایرانیان بوده، خب وقتی ببینن یک شخصیتی در درجه اعلای از خودگذشتگی است، در قله از خودگذشتگی است به او علاقمند میشن. او تحلیلش اینه، میگه گروش ایرانیان به تشیع از مسیر گروش در واقع علاقمندی به امام حسین، علاقمندیشون به امام حسین به خاطر این استش که او رو نماد از خودگذشتگی و ایثار در راه آرمانهای بزرگ یافتن. خدمتتون عرض میکنم که مقطع دیگری که در عصر حضور بسیار نقطه عطف تاریخی مهمی است، دوران امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام هستش که یک نهضت علمی بزرگ به وسیله این دو امام اتفاق افتاد که این هم قطعا در گسترش تشیع بسیار مؤثر بود. از عصر حضور که بگذاریم وارد عصر غیبت بشویم، باز ما نقاط عطف تاریخی مهمی رو میتونیم شناسایی بکنیم که من بعضی از اینها رو عرض میکنم. قرن 4 هجری عصر طلایی شیعیان هست به لحاظ سیاسی، فرهنگی و تمدنی. در قرن 4 تقریبا در تمام مناطق جهان اسلام دولت‌ها و حکومت‌های شیعی مستقر شدند.
بله.
آل بویه در مرکز، در ایران، در بخش‌هایی از حجاز، در شمال آفریقا فاطمیان هستند که این در قرن‌های بعد هست، در قرن 4 به بعد. و در مناطق دیگر آل همدان و علویان در طبرستان، در یمن، ادریسیان. خب ببینید دولت‌های شیعی تقریبا در همه جا مستقر هستند و این یک نقطه عطف تاریخی بزرگ هست در گسترش تشیع. بعد از اون میرسیم در واقع به دورانی که مغول‌ها میان و در ایران و مناطق مرکزی اسلام حضور دارند و مغول‌ها تسامح دینی و مذهبی داشتند و خود این تسامح دینی و مذهبی فرصتی رو در اختیار شیعیان قرار میداد که بتونن فعالیت‌هاشون رو در واقع ظهور و بروز بدن. و بعد از اون به نظر میاد که یکی از مهمترین نقطه‌های عطف تاریخی گسترش تشیع عصر صفویه است، که صفویه به نظر میاد که در گسترش تشیع اثنی‌عشری بسیار مؤثر هست. خب حالا اینجا گاهی سوال پیش میاد که آیا صفویه با استفاده از با توسل به زور آمدن تشیع امامی اثنی‌عشری رو ترویج دادن، گسترشش دادن، و اگر این طور هست خب این یک نقطه ضعف و یک آسیب بزرگ میشه. در برابر این سوال و به نوعی شبهه ما چند نکته رو عرض میکنیم به فراخور این فرصتی که ما داریم. ظاهرا اشاره میکنن که وقت کمه، بخواید برای یه قسمت دیگری باشه.
پس بمونه ادامه صحبتاتون برای بخش بعدی که در خدمتون هست.
در خدمتون.
زنده باشید. وقت شما بخیر باشه. ممنون، متشکر و سپاسگزار که همچنان همراه قرار هستید و امیدوارم که بحث امروز ما تا این لحظه مورد استفاده شما واقع شده باشه. همچنان در خدمت استاد منتظر مقدم هستیم و در بخش قبلی به روند گسترش تشیع پرداختن و همچنین نقاط عطف تاریخی اون رو اشاره کردن بهش، تا بخشی که مربوط شد به دوران صفویه و قرار هست ادامه صحبتاشون رو در این لحظه بشنویم.
بله، عرض شد که در عصر غیبت ائمه علیهم السلام ما نقطه های عطف تاریخی مهمی رو داریم، بعضیش رو اشاره کردیم، رسیدیم به صفویه.
بله.
در باره صفویه این شبهه و سوال مطرح هستش که و مشهور هم هست که بعضی از پادشاهان صفویه به خصوص مؤسس و بنیانگذار صفویه شاه اسماعیل،
بله،
در واقع ترویج تشیع امامی اثنی‌عشری به زور متوسل شد. خب اگر این طور باشه این گسترش در واقع محل خدشه است، محل سوال و ایراد هستش. در اینجا چند نکته اساسی رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته اول این استش که پادشاهان صفوی در همون حال که شیعه اثنی‌عشری بودند و از تشیع اثنی‌عشری حمایت می کردند، پادشاه هم بودند. شیعه اثنی‌عشری هست این پادشاه، اما پادشاه هم
هست
و اشتباهات پادشاهی رو هم داشتند و ما به هیچ وجه از اشتباهات اونها دفاع نمی کنیم. این یک نکته. نکته دوم این که پادشاهان صفوی در مقایسه با دیگر پادشاهان، ملوک و فرمان روایان اقدامات و خدمات تمدنی و فرهنگی فراوانی داشتن که آثار اون هم هنوز برجاست در شهرهای ایران از جمله اصفهان جاهای دیگه، و ما در مجموع قدردان این اقدامات و خدمات هستیم. در بین این اقدامات فرهنگی یک بخش حمایت اونها بود از مذهب تشیع اثناعشری. ببینید در کلیت حکومت صفویه